عجیب و با شکوهی تو، تویی از حادثه سرشار، شهیدان خفته در خاکت، منم عشق و منم ایثار. حماسه با تو شد پیدا، زمین غرق شکفتن شد، به یمن اسم خوب تو غرور اندازه من شد. ای جاودان البرز، ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه روح تو در تن من. ای جاودان البرز، ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه روح تو در تن من. خلیج و کوه، تو خاک سرزمین من، تویی البرز بی همتا، هوای دلنشین من. مثل تکرار بی وقفه، تو نامت روی لبهامه، تویی معنای دل بستن که عشق تو نفس هامه. ای جاودان البرز، ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه روح تو در تن من. ای جاودان البرز، ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه روح تو در تن من. ای جاودان البرز، ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه روح تو در تن من.
سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو و برنامه روایت باران هستید. از استان البرز نام بردیم. ما این بخش دوم گفتگومونم اجازه بدید که ببریم به استان البرز و صحبت بکنیم با خانم چارمیری. شهید علی چارمیری عنوان گروه جهادیشون هست و خانم چارمیری هم الان روی خط ارتباطی ما هستن. در 4 عرصه دارن فعالیت میکنن: عمران، بهداشت، درمان و فرهنگ اجتماعی. میخوام با خانم چارمیری صحبت بکنیم. سلام میکنم خانم حضورتون.
سلام به برادر بزرگوارم و شنوندگان عزیزتون.
ممنونم سرکار خانم. شما در استان البرز اشاره کردید که به بحث اقتصادی خیلی توجه کردین در این بحث جهادیتون. ما میخوام کمی در این زمینه صحبت بکنید و به ما بگید که نوع فعالیتاتون، حالا با توجه به اینکه شما با 4، یعنی هم اسمتون چارمیری هست هم 4 عرصه رو انتخاب کردید، بگید که این بچه تصمیه چگونه است و چه نوع فعالیتایی رو دارید انجام میدید. ممنونم.
زنده باشید. همونجور که همه هموطنان میدونن، گروه جهادی که تو سراسر کشور دارن فعالیت میکنن میتونن تو 4 عرصه فعالیت داشته باشن. حالا هر گروه بستگی به شرایطی که داره میتونه از 1 تا 4 عرصه رو فعالیت کنه، ولی ما هر 4 عرصه رو داریم فعالیت میکنیم. علاوه بر فعالیت های بهداشت و درمان و عمرانمون و فرهنگی اجتماعیمون، بیشتر بحثمون رو اقتصاد مقاومتیه، چون خانواده ای که از لحاظ اقتصادی فعال باشه و توانا باشه میتونه عرصه‌های دیگر رو خودش پوشش بده و نیازی به من جهادگر نباشه.
اتفاقا به نکته خیلی قابل توجهی خانم چارمیری اشاره کردی. ما یکی از پرسش‌هایی که از گروه‌های جهادی داریم این هست که شما ایجاد شغل میکنید، ایجاد اشتغال میکنید، کارآفرینی در گروه‌های جهادیتون میکنید که افرادی که کم توان هستن یا ناتوان هستن رو توانمندشون کنید که دیگه نیازمند نباشن.
درسته. برادر خوبم، یکی از اشتباهاتی که اکثر گروه‌های جهادی دارن اینه که حالا اون نیازمند یا کسی که نیاز به خدمات ما داره وابستش میکنیم به خودمون، که این کار خیلی اشتباهه. باید اون خودش بتونه سر پای خودش وایسته و این مستلزم اینه که بتونه توانمند باشه، درآمد داشته باشه. بیشتر تمرکزی هم که ما به خاطر اقتصاد مقاومتی داریم بحث خانواده است وقتی یه خانواده توانمند باشه بتونه سر پا خودش وایسه، میتونه فرهنگ اجتماعی درستی هم ما داشته باشیم. چون اکثر خانواده‌هایی که ما تحت پوشش داریم یا اینکه بد سرپرستن یا بی سرپرستن یا نیازمندن. مادر خانواده یا دختر خانواده مجبور بیرون از خونه کار کنه تا بتونه درآمدی داشته باشه، خانواده گذران خانواده رو داشته باشه. این بیرون از خانه بودن همین که برای خودش خطراتی داره، چون همه جا امن نیست برای یه خانم یا یه دختر، چون شرایط خانم ها با آقایون خیلی متفاوته. و این که وقتی این مادر خونه بیرون از خانواده است دیگه نمیتونه مواظب بچه هاش باشه، نمیتونه رو تربیت بچه هاش خیلی تمرکز داشته باشه و یه خلأ تو خانواده ایجاد میشه. چون ستون اصلی هر خانواده علاوه بر این که پدر ستون اصلی، مادر تربیت کننده اون خانواده است. ما سعی کردیم بتونیم اون مادر رو تو خونه نگه داریم. اگه من بتونم اشتغالی برای این مادر فراهم کنم، بتونه منبع درآمدی داشته باشه، وای میسه تو خونش و با این وایسادن تو خونه میتونه بالا سر بچه هاشم باشه، به تربیت بچه هاشم برسه.
من سپاسگزاری میکنم سرکار خانم چارمیری از دیدگاهتون و نکاتی که بیان کردید و میخوام ازتون بپرسم که حالا با توجه به توسعه‌ای که دارید ایجاد میکنید برای خانواده ها، در شرایط کرونا و فعالیت هایی که دارید انجام میدین چه نوع کارهایی رو کردید؟ اینها رو هم برامون بگید، یا اگر در عرصه عمرانی کاری کردید اون رو هم بیان بفرمایید.
بعد از ما فعالیت همون، یعنی تمام گروه جهادی به دو بخش تقسیم شد، قبل از کرونا و بعد از کرونا. قبل از کرونا کمه داشتیم تو عرصه‌های خودمون کار میکردیم. حالا عرصه‌ای که ما توش فعالیت میکنیم علاوه اقتصادی، مشاغل خرد خانگی و صنایع دستیه. بعد از کرونا شبیه تمام گروه های جهادی شروع کردیم به دوخت ماسک و کمک به نیروهای خدماتی برای ضد عفونی مراکز و معابر و مثل بقیه گروه های جهادی همین کار رو داشتیم پیش می بردیم، تا اینکه فهمیدیم دیگه این به قولی برای گروه های جهادی اشتباه شده، خیلی گروه ها دارن کار رو می کنن و لزوم ما جای دیگه فعالیت داشته باشیم. تو این حینم با حالا اخشاری مواجه شدیم که همه فراموششون کرده بودن، هم زباله‌گردا و بی خانمان ها که قشر آسیب پذیرترین جامعه هستن و دسترسیشون به همه امکانات کمه، هم بهداشتی هم غذایی هم بسته هایی که لازم بود داشته باشن مثل ماسک و دستکش خیلی مشکل داشتن. این ادارم به مجموعه خودمون قرار دادیم. ما از اول کرونا تقریبا از هفت اسفند که دیگه همه فراگیر شد و همه فهمیدن، بحث غذای گرمو برای اقشار به قولی کم برخوردار جامعه، همون بی خانمان ها و معتادین رو داریم که تا الان هم ادامه دادیم. هر روز بحث غذا رو براشون بین 100 تا 300 پرس غذای گرم، اونم تو خونه پخته میشه با اصول کامل بهداشتی. بحث بسته های بهداشتیشون رو داشتیم، بحث مشاوره های پزشکیشون رو داشتیم، بحث سالمندان رو داشتیم، بحث بیماران رو داشتیم. حالا اینا هم کارهای خدمات پزشکیشونه، هم مشاوره ایشونه، هم بسته های غذاییشونه، تا اونجا که امکان داشته باشه از منزل خارج نشن، تو منزل بمونن که آسیب کمتری براشون داشته باشه. بحث جانبازای شیمیایی رو داشتیم، چون خودتون میدونی جانبازای شیمیایی نمیتونن از هر ماسکی استفاده کنن. اوایل خیلی براشون سخت بود چون ماسکای کربن دار به سختی گیرشون میومد. ما وارد این بحث هم شدیم، با حالا رایزنیایی که کردیم تونستیم براشون ماسکای کربن دار تهیه کنیم، با همراه بسته پکای بهداشتی در تو سه مرحله در اختیارشون قرار دادیم. رسید به بحث رزمایش مؤمنانه، تو این شرایط وارد این عرصه شدیم. حالا بسته و کمک های مؤمنانه بود، غذای گرم برای خانواده های بدتر پرست بود. همینجور پیش رفتیم و کارا رو انجام دادیم تا رسیدیم به زمانی که دیگه خیلی شرایط برای مردم سخت شد، اونم شرایط معیشت. ما هم چون تو عرصه مشاغل خانگی کار میکردیم بازارمون خوابید، چون مردم پولی نداشتن برای خرید و فروش. بهترین کار رو تو این دیدیم تو این عرصه فعالیتمون رو بیشتر کنیم، چون مردم تو تنگنای سختی بودم و نیاز به درآمد داشتم. اول با صندوق شروع کردیم، یه صندوق قرض‌الحسنه کرونایی ایجاد کردیم که باش وامای کوچیک میدادیم به خانواده علاوه بر اون بستهایی که داشتن. بعد دیدیم اینجوری فایده نداره، این بندگان خدا مگه این حالا وام یا سبد من تا چقدر میتونه هزینهشو تامین کنه. وارد بحث بیشتر اشتغال شدیم. تو همون زمان بود داشتیم پرسجو میکردیم، فهمیدیم مرزهای کشور بسته شدن. این مرز بسته شدن باعث شد خیلی از محصولات باقی و کشاورزیمون خراب شن، پشت مرز ها موندن، نمیتونستن فروش داشته باشن، یا مجبور بودن امهاشون کنن، یا مجبور بودن با قیمت خیلی پایین با واسطه به بازار برسوننشو. پس هم کشاورز ضرر میکرد، هم باغدار ضرر میکرد، هم خانواده توان خرید نداشتن. ما اومدیم وارد این بحث شدیم، صحبت هایی که کردیم با بازارهای میوه و تربار و بارفروشی ها، اولش با اون مخالفت میکرد، مقاومت میکرد، چون ما اکثر گوی جهادی علی چهار میری خانم هستن، برای همین میگفتن از مرد نمیشه انتظار زیادی داشت، وای بال شما که خانم هستید. ولی ما نشون دادیم که خانم ها هم تواناییشو دارن و میتونن
و موفق شدید.
بله بله، تو جمهوری اسلامی ایران هستیم، یعنی هر که با هر توانی که میتونه وارد عرصه بشه میتونه موفق باشه.
ممنونم. من خانم چارمیری از شما خیلی سپاسگزاری میکنم، خیلی کامل توضیح دادید، ممنونم. و من پرسشی نکردم که شما بتونید توضیحتون رو کامل کنید. براتون آرزو موفقیت میکنم، برای شما و مجموعه اعضای گروهتون انشالله که همیشه توانمند باشید و بتونید ناتوانان رو توانمند کنید. پاینده باشید. خانم چارمیری از استان البرز،
زنده باشید، روزتون خوش.
ممنونم. خانم ها آقایان، ما گفتگو کردیم با خانم چارمیری از گروه جهادی شهید علی چارمیری از استان البرز که صحبت ایشون هم شنیدید. من افتخار داشتم احمد طبعی در خدمتتون باشم و این برنامه رو به اتفاق همکارانم تقدیم حضورتون بکنم. ایامتون نیک.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود به بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقی ساز و نوا رو میشنوید که اختصاص داره به معرفی موسیقی های نواحی ایران، که امروز بنا داریم بریم به شمال خراسان، شمال شرق خراسان در اصل، با مهمان گرانقدری که لحظات دیگر از طریق تلفن به ما میپیوندند.
حالا که عید نوروزه، حالا که عید نوروزه، یار چرا نمی آیی؟ دیدن قوما چار روزه، یار چرا نمی آیی؟
بسیار خوب، در خدمت آقای غفور محمدزاده هستیم از پژوهشگران و مؤلفان موسیقی خراسان، که بنا داریم موسیقی شرق خراسان رو با ایشون تا زمانی که وقت به ما اجازه میده صحبت بکنیم و نمونه هایی رو هم بشنویم. جناب آقای غفور محمدزاده، سلام و درود، نوروزتون پیروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز گرامی استاد مهدوی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه ساز و نوا، و سال جدید رو هم به همه شما خوبان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سالی خوب و خوش و سرشار از موفقیت داشته باشه انشالله.
درود بر شما، انشالله که این روزها به شما خوش گذشته باشه در کنار خانواده و دوستان. آقای محمدزاده عزیز، موسیقی شرق خراسان چه تفاوتایی با شمال خراسان و جنوب خراسان داره؟
خدمت شما هر شود که کلا ما سه تا حوزه موسیقیایی در خراسان داریم، فارغ البال از اون تقسیم بندی که روی نقشه ببینیم. خراسان، موسیقی شمال خراسان که موسیقی کرمانجها، ترکها و ترکمنها است، و موسیقی جنوب و شرق خراسان که جنوب و شرق خراسان شباهت‌های خیلی زیادی با هم دیگه دارن، و این دو موسیقی به لحاظ خدمت شما هست شکل اجرا، به لحاظ اون ساز دوتاری که با هم دیگه اجرا میشه، و به لحاظ الهانی که میخونن، تفاوت‌های با موسیقی منطقه شمال و خراسان دارن. و امروز من قرار است که در خصوص حوزه موسیقی شرق و جنوب درباره نوروز انشالله در خدمت شما و شنوندگان شما باشم انشالله.
شما یک کتاب خوبی رو چند سال گذشته تألیف کردین و چاپ شد، گردآوری خوبی بود، توضیح میدید اسمش رو بگید و اینکه به چه موضوعاتی پرداختین؟
فرهنگنامه موسیقی تربت جام، فرهنگنامه موسیقی تربت جام خدمت شما عرض شد که اولین سند مکتوب موسیقی منطقه شرق خراسان بود که به همت سوره مه در سال 94 این چاپ شد، و سبکای مختلف نوازندگی ها و خدمت شما عرض خوانندگی ها، آیین های مختلف موسیقی های منطقه، اینا همه تو این کتاب بررسی شد. همچنین دو تا موضوع تو این کتاب بودی که بحث خدمت شما عرض شد که هنرمندانی بود که از سه نسل گذشته تا الان این موسیقی رو بالاخره حفظ کردن و اشاعه دادن، و خدمت شما عرض شد. موضوع بعدی هم یک سری تحولاتی که در زمینه ثبت و ضبط موسیقی و همچنین در بحث گروه نوازی و اینها به وجود آمده بود رو تو این کتاب بررسی کرده.
آقای محمدزاده، از شمال شرق خراسان برامون سازهاشو توضیح بدید کامل.
خدمت شما هست شود که سازهای منطقه شرق و جنوب خراسان سازهای متنوعی هست. ما در زمینه سازهای زهی، ساز دوتا رو داریم که رایج ترین ساز در منطقه هست. بعد خدمت شما هست شود سازهای بادی رو، مثلا سرنا رو داریم، سرنا دهل که یک ساز کوبایی همراهش هست، همیشه توی آیین‌های سور منطقه وجود داشته. دایره رو داریم که در منطقه استفاده میشه، نی رو داریم. و یه نکته جالب این که ما در منطقه جنوب خراسان و به طور خاص در شهر بیرجند دایره‌ای که ما داریم به دایره 8 پر یا 12 پر معروفه، که چنبر اون یا اون حلقش به حساب اون گردیش به جای اینکه حالت به حساب مدور و گرد باشه به صورت 8 ضلعی یا 12 ضلعی است، و اون ساز خاص منطقه بیرجند است که در این استان ما میبینیم. اینا ای سازه بود که حالا توی منطقه رواج بیشتر داشت که خدمت رو معرفی کردم.
آقای محمدزاده، این دوتار در همه جای خراسان هست، حالا اینکه اختصاصا شما میخواید بحث شرق خراسان رو توضیح بدین، چه تفاوتایی هست بینشون؟
خدمت شما هست شود که دوتار منطقه شرق خراسان به لحاظ پرده بندی و به لحاظ ساختاری و شکل سازی که هست با به حساب دوتار شمال خراسان متفاوته. همچنین بحث پردگیری دوتار رو ما داریم که خدمت شما هست شود که این هم حالت انگشت‌گذاری ها متفاوت هست، یا همچنین اونها سیم واخون رو خیلی استفاده میکنن. توی منطقه ما معمولا از این سیم واخون استفاده نمیشه و حالا الهانی هم که مستخرج هست از این ساز بنا به خصوصیاتی که بالاخره در صحبت ها در لهجه ها و در لحن های منطقه است، این لحن های ساز متفاوته.
خب ملودی ها و نغمگی در کنار ضربانگ هایی که وجود داره، خب تفاوت هایی رو اشاره کردید، ولی اینکه ریشه اینها از یک مأخذ هست به آیین های خراسان بزرگ برمیگرده رو هم توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که در خصوص بحث آیین ها که مطرح کردین، خب این سازهای مختلفی که اسم بردیم اینها اکثرا در این بحث موسیقی آیینی ما حضور دارن، در آیین های مختلف حضور دارن و به عنوان مثال مثلا ساز آیین سور و آیین پیوند در اصل ساز سرا هست، ولی خب خیلی جاها به جهت این که بالاخره حالا یا ساز سرنا نباشه یا مثلا محیط بسته باشه که صدای ساز سرنا ممکنه واقعا به جهت حجم صدایی که داره اندکی آزاردهنده باشه، خب از ساز دوتار استفاده میکنن، چه در منطقه شمال خراسان و چه در منطقه شرق و جنوب خراسان. و یه منطقه موردی هم هست که توی موسیقی منطقه تربت جام و تایباد و خاف و حالا شرائین و بیم تا بیجند و قائن ما یک موسیقی خاص بانوان منطقه داریم که با ساز دایره به طور خاص اصلا این اجرا میشه و اون ترانه هایی رو که خانم ها معمولا در مراسم های مختلف مثل هنابندون خدمت شما عرض شد یا مراسمات از این دست میخونن رو به جهت این که با ساز دایره استفاده میشه اینها رو پادایرگی میگن و بیشتر در منطقه شرق خراسان تا گفتن مرزهای مثلا قائن و دیزجند و اینها رواج داره.
بسیار عالی. این مجالس زنان خانی است که در جمع خودشون بله. برای خودشون اجرا میکنن، درسته آقای محمدزاده؟
بله این خدمت شما عرض شود که کسایی که این کارا رو میخونن خب خانم ها هستن و شنونده ها و بیننده ها این هم خود خانم ها هستن. مثل این مونه که مثلا در فلان سالن مثلا میبینیم که یک گروهی از بانوان میان اجرای برنامه میکنن و همه کسایی که اونجا حضور دارن همه خانومن. این همون اتفاق در یک مقیاس کوچکتری مثلا در یک روستایی در مثلا حوالی مثلا مرزی که ما با مثلا افغانستان داریم اونجا اجرا میشه و شنونده ها همه خانوم هستن. و جالب اینجاست که توی همین نشستایی که اینجوری هست خیلی نغمات زیبایی رو ما میشنویم، از لالایی ها بگیرین بیاین تا این موسیقی های بالاخره آیین پیوند و سوری که خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی. آمادگی دارید برای ما بخوانید و بنوازید؟
خدمت شما عرض شود که بالاخره ما یک برگ سبزی داریم که میخوام تقدیم کنیم به همه شنوندگان خوب برنامه شما و خوشحالم هستم از اینکه این موقعیت از طریق برنامه شما به وجود اومد تا ما هم در شادی مردم در این روزها سهمی داشته باشیم. هستم در خدمت شما.
خیلی خوب میشنویم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود که یکی از نغماتی که توی بحث نوروز ما الان داریم و خدمت شما عرض شود روی موضوع تاکید داره که این چند روزی که بالاخره ما در کنار همدیگر هستیم باید قدر همدیگر رو بیشتر بدونیم، سلی رحم رو به جا بیاریم، یک مقام از مقام های موسیقی منطقه تربتجام هست که این رو خدمت رو میخونم، امیدوارم که مورد پسند دوستان قرار بگیره انشاءالله.
خیلی عالی.
میان باغ بودم جای تو خالی خدا مزن یار، به گل مشتاق بودم جای تو خالی خدا مزن یار، درختای زردالو شاخهای گلابی خدا مزن یار، به زیرش خوب بودم جای تو خالی خدا مزن یار، حالا که عید نوروزه حالا که عید نوروزه یار چرا نمی آیی، دیدن با ما چار روزه یار چرا نمی آیی.
دیار زیبا لذت بردیم، دم و پنجه‌های شما گرم. آقای غفور محمدزاده عزیز، برامون بفرمایید که بر چه مقام‌های موسیقی شرق خراسان مبتنی شده؟
خدمت شما هست. اول راجع به بحث این نکته مقام یه چیزی خدمت شنوندگان عزیزتون عرض کنم که ما همون عبارات ترانه یا آهنگ‌هایی که در حالت عادی به موسیقی میگن، ما در همونها در موسیقی محلی به اون ترانه‌ها و آهنگ‌هایی که قدمت دارن و بالاخره چند نسل گشتن و به دست ما رسیدن به طور کلی به اینها میگیم مقام. و موسیقی مقامی منطقه ما خب بر اساس همین مقام ها شکل گرفته که این مقام ها خودشون باز دستبندی میشن به لحاظ خدمت شو باید کنه، محتوایی دستبندی میشن به لحاظ ساختاری دستبندی میشن. مثلا یک سری از این مقام ها هستن که در بحث دو بیتی ها یا همون چهار بیتی ها که تو منطقه ما اسم میبریم اینها اجرا میشن. غزلیات ما با این مقام ها اجرا میشن که مثلا به عنوان مثال غزل سرحدی مادر رو داریم که یکی از اون مقام های معروف است. مثلا مقام علامدد رو ما داریم. در بحث موسیقی های بی کلام ما هم مقام هایی داریم که در گذشته ممکنه که کلام داشته باشن و در حال حاضر این کلام به مرور زمان فراموش شده یا از یاد رفته، یا اینکه در کل مقام هایی بودن به صورت بی کلام، مثل کبک زری، مثل مشق پلتان، مثل اشتر خجو و خیلی از مقام هایی که توی موسیقی هست. که اگه بخوام اینا تک تک بررسی کنیم خب خیلی طولانی میشه. اگر که سوال خاصی در این خصوص مد نظرتون هست به صورت مستقیم من در خدمتتون هستم.
ریشه اینها چقدر سابقه دارن؟ مکتوباتش از چه دوره‌ای هست؟
ببینید استاد، اون بحثی که الان توی موسیقی نواحی و به خصوص باز موسیقی خراسان با به طور اخص موسیقی منطقه ما به عنوان آسیب وجود داشته ایده که متاسفانه موسیقی ما تا قبل از این که نینو به جرات میگم تا قبل از این که بحث فرهنگنامه موسیقی تربتجان به وجود بیاد، موسیقی این شهرستان، این شهر و شهرهای اطرافش، اون چیزی که الان خواننده دارن میخونن، تنها به طریق سینه به سینه و شفاهی منتقل میشده و به صورت کتبی نبوده و ما آسیب خیلی زیادی در این خصوص دیده بودیم. روی همین حساب خیلی از این ریشه مقام ها یا قدمتی که اینها دارن رو ما الان راجع به اینها اطلاعات درستی نداریم. نمونهش مثلا مقام نواحی رو شما اگه در نظر بگیرید، خب روایت ها متعدد هست و خدمت شما عرض شود که خب چند نفر از دوستان هستن که این مقام رو یکی برای اولین بار تو رادیو خونده، یکی تو تلویزیون خونده، که اجرای صحنه ای کرده و همه اینها مدعی هستن جز اولین کسا هستن. و
احسان اوقات خراسان اجرا شده توسط استادان و نسل جوان.
آره اون درسته، ولی خب من الان تاکیدم روی موسیقی مثلا منطقه هست به خاطر اینکه نواحی رو مثلا سال در 8 مهر 1344 استاد پورعطایی اومد توی تلویزیون مملکت خوند، استاد عثمان اومد قبلش تو رادیو خونده بود، استاد حاج مرادعلی سالار احمدی توی اجرای صحنه‌ای تو شیراز اینو داشتن. ولی اگر این موسیقی مثلا از ابتدا ثبت و ضبط میشد و به صورت مکتوب دست ما میرسید، خیلی از این نکات مبهم و مسائلی که توی بحث تاریخچه ها هست اینا همه برای ما حل شده بود.
بسیار عالی. یه قطعه موسیقی دیگه از شما بشنویم و بخوانید.
من این قسمت میخوام براتون یکی از بحثای نوروزخانی تو منطقه بیرجند رو بخونم که خدمت شما عرض شود این هم مطمئنن برای خیلی از شنوندگان شما تازگی داره و امیدوارم که مورد پسند عزیزان قرار بگیره انشالله.
خیلی خوب.
بیا بیا دلبرو که مو قربون تو شم، دنیا دو روزه
یا مکن شو روز مو خورشید مو صبح نوروزه دیدی چه تو ماننده و یک سال برفت سال نو اومد یک سال چنو تنده برفت که پندری همی دیروزه آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه تا آدمی جونه دلو چشم خوبر سو